کسی فاصله آن بیشتر است. یعنی تو گفتم میتونیم که فعلا در حدود 90% مردم افغانستان به خدمات سی اساسی دسترسی دارند.
سال گذشته گزارش به نشر رسید که 70% مردم افغانستان به خدمات سی در کشور دسترسی ندارند. فکر نمیکنید که بسیار جدی و نگران کننده است هدف از این گزارش یا این فیصدی درصدی که داده شده؟ فکر میکنید که همان خدمات سی ابتدایی است یا اساسی؟
با این رقم خوب به هیچ وجه ما موافق نیستیم، به خاطر از اینکه در سال 2002 زمانی که ما کارش رو کردیم 9% مردم افغانستان به خدمات سی دسترسی داشت. در سال 2002 که متعداد به سیستم سی گذاشته شد، در سالهای 2015 دسترسی در حدود 60% به مردم افغانستان شد و الحمدلله فعلا ما در حدود 80-90% که عرض میکنم برای تعداد مراکز سی را که ما ایجاد کردیم. فعلا اینه ما برد گفته میتونم که بیش از 3000 مرکز سی در سر تا سر افغانستان موجود است. این 3000 مرکز سی دلالت به این میکنه که مردم 90%ش دسترسی داره، 10% هنوزم کمبود داره و هنوزم دسترسی به خدمات سی موجود نیست. اما در قسمت 70% خدمات یک رقمی است که مورد قبول نیست.
یکی از شکایات مردمی است که در برخی مناطق چنانچه شما گفتین کلینیک یا مرکز سی وجود داره، به نحوی وجود داره، اما فعالیت نداره، یا به نام است کارکن صحی نداره، یا یک دکتر نداره که حداقل بتونه خدمات ابتدایی را که طوری که لازم است یا شما میگین امور پیشکش کنه.
یک گپی که مثلا ما یک مرکز صحی که به نام وجود داره هیچ وجود هیچ نیست، به خاطر از اینکه گپ نه تنها از ماست بلکه پارتی سیومی که ما را ارزیابی میکنه و میره او تمام مناطق افغانستان در نقاط امن و ناامن مورد چی میبینه. دوم کاری را که ما انجام دادیم، ما قرارداد خدمات سی را پرداخت به اساس اجراات ساختیم، یعنی هر کسی که پر اجراات خوب میکنه برش پرداخت صورت میگیره. در این قسمت ما برات عرض کردم میتونم که 3000 مرکز سی که برات نام گرفتم مرکز سی است، پرسنل سی درش موجود است. در بعضی جایا مشکلی که ما داریم طبقه اوناس است، مثلا در نورستان یا در پکتیکا در بعضی جایا دکتر نسایولادی وجود نیست با وجودی که قابل است. این را گفته میتونیم که طبقه اوناس، چون ما یک جامعه سنتی استیم، خواهرها و مادرهای ما کوشش میکنه که پیش طبقه اوناس برای دکتر یا قابله مراجعه کنه. در بعضی مراکز سی ما این نیست.
پس مشکل مردم از این ناحیه چگونه است؟ چگونه حل خواهد شد؟ چه اقدام برازی کردین یا روی دست است؟
در این اقدام بسیار جدی شده. این حالی گفتم میتونم که 80% مراکز سی که از این سی از 3000 نام گرفتم، 80% این مراکز قابله دیقل قابله که 17 تا 18 ماه خوانده وجود داره. یک گپ بسیار قابل
میتونه خدمات ارائه کنه،
میتونه خدمات نسای ولادی را برای خواهرها برای مادرای ما که حامل هستن مراجعه کنن، کمک واقعات اختلاطی خدمات ولادی نسایی را برشان ارائه میکنه. باز ما یک مکانیزم دیگه هم در علم طبابت از یاد سیستم سی است به نام سیستم رجدی. اون مریضی که در مرکز سی برش کمک نشه یا از توان اون مرکز سی بالا باشه، او باید ریفر یا رجد داده شه به مرکز سی بالاتر. و همین که میگم بیش از 70-80% مراکز سی مقابله داره، کوشش داریم که این سال همین تمام مراکز سی افغانستان هیچ کدام میشه بدون قابله یا بدون یک خانمی که بتونه کمک اساسی برای مادرها و خواهرای ما بکنه باید باشه.
آقای فیروز، حتی در کابل یک مرکز درست درمانی و تشخیصی که بتونه با بیمارام و خدمات لازمی که است انجام بده وجود نداره. شما هم از ما بهتر میدونید که سالانه حدود $300 میلیون در بخش تشخیص و درمان به بیرون از افغانستان مردم هزینه میکنن. این مشکل چه حل خواهد شد؟
این مشکل تا بسیار جای حل شده. به طور مثال یک مثال برات میگم، هر روزی که انفجار و انتحار میشه و هر روزی که تعداد مجروحین و وطنای ما از سبب انتحار انفجار مجروح میشن، مجروح بسیار حالت خراب و بد، و این زمانی که به مراکز سی ما مراجعه میکنه، کدام روز دیدی که هیچ کسی به تداوی مانده؟ کدام روز دیدی که از یا کسی بیرو بره و تداوی؟ اکثرتی یا به شکل درست در عالم اسباب ساعت آمه سیستم سیهی مراکز ما برش خدمات میکنه، رسیدگی برش صورت میگیره و در عالم اسباب عمرش نگاه میشه.
اما است با معذرت مراکز است که تشخیص کرده سرطان، به گونه مثال زمانی که مریض رفته و شما میفهمید که بعض امراض کشنده و خطرناک است، زمانی که تشخیصش نادرست میشه از نظر روانی یک فرد را میکشه. زمانی که رفتن به مراکز بیرون از کشور مانند پاکستان، مانند هند، اونا زمانی که تشخیص کردن هیچ مشکل جدی که گفته شده ندارن. فکر نمیکنم که یک مشکل کلان است.
دو گپ است. یک گپی است که برای مریضای عاجل که دفعتن حیاتش تهدید است و مریض اگر برش کمک صورت بگیره فوت میکنه. در این قسمت وزارت تانسته که حد اکثر کوشش خود کنه که به همچون مریضا کمک آجل انجام بده که الحمدلله توانمندی وجود داره، ظرفیت هست و به یا کمک صورت میگیره. میمونه مریضای مزمن. مریضای مزمنی است که مثلا یک مریض سرطان داره یا یک مریض به یک تکلیف بسیار مزمنه که شاید در دیگر نقاط دنیا هم تداوی نشه و یا تشخیصش در افغانستان. این دلایلش چیست؟ اول به او واقعاتی که هست تعدادشان کم است، یک. دوم بر از او وسایل پیشرفته تشخیصی بسیار قیمت ضروری است که دولت افغانستان توانایی ایجاد او را ندارد.
هر سال 300 با معذرت هر سال 300 میلیون دلار هزینه میشه از طرف بیمارا، از طرف مریضدارا. اگر 10 سال بگیریم 3 میلیارد دلار میشه. چرا ما با 3 میلیارد دلار در 10 سال اخیر به گونه مثال نتونستیم یک مرکز بسیار قوی و توانا را داشته باشیم؟
بسیار عالی، سوال بسیار خوب است. این مولا مثلا تو یک مقایسه کنیم، مثلا 5 سال قبل در افغانستان اکثر مردم که ضرورت به عملیات قلبی داشت بیرون میره، اما حالا نه تنها در شهر کابل که در ولایت عمده افغانستان آنجیوپلاستی میشه، آنجیوگرافی میشه، عملیات های باز قلبی میشه. خود این پیشرفت است که مریض نمیره.
خصوصی است.
بله.
در سطح دولت چطور است؟
دولت هم برات میگم. به طور مثال پیوند گرده، تعویض گرده در افغانستان 5 سال پیش انجام نمیشد. اما الحمدلله خود شاید سیکتور از خارج میاد افغانستان.
در هرات
مثلا یک نمونهش از در کابل، در بعض جای دیگر تداوی انجام میشه. این مال مثلا پیوند یا تعویض مفصل سابق در افغانستان انجام نمیشد، فعلا در افغانستان میشه. این مال شفاخانه دولتی ده، مثلا شیخ زاید یک شفاخانه نیوروساینس که مربوط به دولت است، میتونی بری نزدیک ببینیش. عملیات‌های جراحی عصبی که قبلا انجام نمیشد فعلا میشه، تومورای مغزی که قبلا انجام نمیشد، که این کاری ایتونیست که نشده. و تازه 300 میلیون برات میگم، در ظرف 4 5 سالی که ما مسئول بودیم بیش از 50 60 میلیون دلار اینمی ارقامی که فعلا وجود داره میگن در حدود 240 میلیون دلار، یعنی 60 میلیون چی شده به اصطلاح
کاهش آمده
که خود از یک پیشرفت است. اما یک مشکلی است که سرمایه گذار بیرونی که میخواهد افغانستان سرمایه گذاری کنه، به نسبت ناامنی و به نسبت تضمین پول سرمایهش دل نمیکنه که در افغانستان بیا سرمایه گذاری کنه. و سرمایه دار داخلی ما ایوازی که بدبختانه میشه میره بگویم، ایوازی که بره در دبی سرمایه گذاری کنه، ایوازی که بره در ترکیه سرمایه گذاری کنه، میتونه بیاید در افغانستان با وجود که شرایط برش مساعد است سرمایه گذاری بکنه.
در بخش مرگ و میر مادران و نوزادان هنوز هم بلندترین آمار مرگ و میر مادران و نوزادان را در افغانستان داریم. هنوز هم افغانستان بر اساس گزارش یونیسف در رده بندی بدترین کشورهای جهان برای زنان و برای نوزادان جایگاه سوم را دارد. چرا؟
بسیار سوال خوب است. اما بیایید یک مقایسه کنیم. در سال 2002 مرگ و میر مادرها 1600 فیصد هزار ولادت زنده بود. اما امروز کمتر از 400 فیصد هزار ولادت زنده است. تک 1600 400. این تغییر فاحش
با چی هزینه؟
با هزینه
بسیار بلند.
نه، با هزینه تک، با هزینه 5 دلار فی نفر فی سال. در قسمت مرگ طفل برات بگویم 257 فیصد هزار بود در 2002، اما فعلا بیش از 45 فیصد هزار آمده. این یک تغییر فاحش است که دنیا حتی با این تعجب میکنه که افغانستان سیستم صحیش با 5 دلار فی نفر چطور تانسته یک تغییر فاحش بره. اینم هنوز میپذیریم زمانی که 45 فی هزار میگیریم، ما بسیار با وجود تغییر آمده، اما هنوز هم 45 فی هزار یک رقم بلند است. هنوز هم 400 فی صد هزار مرگ مادر یک رقم بلند است. اما اگر خودم مقایسه کنیم با گذشته، پیشرفت قابل ملاحظه است.
برنامه های آگاهی دهیتان به نظرتان خوب است؟
آگاهی دهی ما هنوز با کل افغانستان هنوز نرسیده.
در کابل در شهرهای بزرگ چطور؟
در شهرهای بزرگ وجود داره.
هنوز هم در کابل با معذرت دخترها در مکاتب تابلت فولیک اسید نمیخورن، میگن که اقامت به وجود میاره یا به میان میاره. فکر نمیکنین که ضعف در برنامه های آگاهی دهی است؟
بسیار عالی گپ است، سوالتان بسیار خوب است. اما اینجا تنها نقش وزارت صحت عامه نیست، در قسمت آگاهی دهی وقتی که میگیم میدیا نقش عمده داره، در این مسجد و منبر
اما رهبریش از وزارت
نقش عمده داره، معلم و مکتب نقش عمده داره. در این قسمت کارهای بسیار انجام شده، هماهنگی وجود داره. اما تنها اگر بگویم که وزارت صحت عامه این کار انجام داده میتونه، نمیتونه. ما این به فرهنگ ارتباط داره، این به سطح سواد مردم ارتباط داره، این به سطح اقتصاد ارتباط داره. اما تلاشی که تنها وزارت صحت عامه میکنه انجام داده که چطور بسیج کنه علما را، چطور منابر را، چطور پیام رسونه.
آقای فیروز، حدود 5 ماه پیش جای جایزه بهترین وزیر در سطح جهان را در دبی به دست آوردین، درست؟ با توجه به وضعیت صحی در افغانستان به نحو مشکل وجود داره، شما هم برخی مشکلات را میپذیرین، مردم بیشتر میگه، آیا مستحق از این جایزه بودین؟
پیام منیش یک افغان معمول به من افتخار است، باوجودی که مگر سزاوارش هستم نیستم. این حالا میایم سر دوم گپش که این لااقل بیرق افغانستان خود یک جای به عزت بالا کردم. یک دوم گپش با $5 فی نفر فی سال میره جامعه بین المللی میفهمه. وقتی که مرگ و میره مادر 1600 به 400 میه، وقتی که مرگ طفل از 250 به 45 میرسه، وقتی که دسترسی از 7 به 90 فیصد میرسه، وقتی که تعداد مراکز صحی به 3000 میرسه، وقتی که سوی تغذیه از 60 فیصد به 30 فیصد کاهش پیدا میکنه، یعنی جس که برای ما جایزه را دادن که چطور با $5 با این جنگ با این فساد و بدبختی تانستی تغییر در افغانستان بریم.
بسیار تشکر وزیر صاحب. خانه آورد
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز سلام، با یکی از برنامه های دیگر هوای تازه با شما هستیم. در این برنامه در مورد موضوع حرف می زنیم که چرا برخی جوانان در امتحان نقل می کنند، شاگردانی که نقل می کنند چی نتیجه ای را نصیب خواهند شد و شاگردان چطور می توانند بدون نقل سوالات را حل نمایند. این برنامه را رویا معدومی تهیه نموده و من جاوید فیضی آن را تقدیم می کنم. در مکاتب شاگردانی که درس نمی خوانند تلاش می نمایند که با نقل خود را کامیاب بسازند. به همین منظور این گروه شاگردان در کاغذها درس ها را می نویسند و به اصطلاح تعویض نموده و در امتحان زمانی که استاد متوجه نبود آن را می کشند و نقل می کنند. این قسم شاگردان نقال در صنف معلومدار و شناخته شده هم هستند. شاگردانی که درس نمی خوانند در روز امتحان نزدیک شاگردان لایق می نشینند و به امید این که از آنان نقل بگیرند. در پهلوی این که این شاگردان درس نمی خوانند، انگیزه یاد گرفتن، رقابت داشتن، گرفتن نمرات خوب برایشان مهم نبوده و به نقل عادت کردند و این عده شاگردان همیشه کوشیده اند که نقل کنند. جاوید نام مستعار یکی از شاگردان مکاتب است که قبول دارد نقل می کند، مگر علت آن را چنین می گوید.
قلقشان حقیقی، نو در پانی بخی دیری دیدی.
این اجده کتاب اینقدر مشکل است که نه استادان درس خوب می دهند و افاده خوب نمی کنند. همچنان اوراق هم زیاد است. باید برای ما کتاب های خوب و استادان لایق بیاید و محیط درسی مهیا شود تا دروس خوب صورت گیرد. در مکاتب آمرین و استادان می گویند که نقل گیرنده و نقل دهنده هر دو ناکامند. از همین رو